امروز 9 اکتبر است و شما برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان مهربان، در چند دقیقه نزدیک این موضوع ها را به بررسی خواهیم گرفت. ادامه خونریزی در خاورمیانه، امر وزیر دفاع اسرائیل برای در محاصره قرار دادن نوار غزه. یگانه نونووری های لابد خلبان توجیک را که در اوکراین کشته شد در زادگاهش ولایت سوخت به خاک سپاریدند. و طلبگران زیادی جراحی پلاستیکی در توجیکستان پزشکان خارجی را به این کار جلب کرده است. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که امر داده است نوار غزه را به تمام محاصره کنند و افزود به این منطقه که در میان اسرائیل و مصر قرار دارد برق آب و مواد غذایی انتقال دادن نخواهد شد. فرمان محاصره نوار غزه دو روز بعد از حمله خونین حماس به اسرائیل صادر شد که در نتیجه آن 700 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح گردیدند. در حمله های جوابی اسرائیل تا کنون بیش از 500 فلسطینی جان دادند. گزارش صدای آمریکا را در این باره کیومرسی تو تقدیم میکند.
بسیاری ها حمله غافلگیرانه حماس را به فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا مانند میکنند. فقط در یک حمله به جشنواره موسیقی در نزدیکی نوار غزه صدها جوان کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگجویان حماس زیاده از 100 کس را گروگان گرفته به غزه بردند، از جمله زنان و کودکان را. در میان آنها یافا ادری 85 ساله نیز هست. نبیره او ادوا حادثه را چنین شهر داد:
این فیسبوک دت ده حماس پوستد
ما با جستجوی بی بی ام سر کردیم و نوارهای را در فیسبوک پیدا کردیم که گروه حماس پخش کرده است. در ویدیو دیدن ممکن است که چگونه او را میره بایند و به نوار غزه میبرند. چهار مرد مسلح و او بی بی ام 85 ساله و بیمار است. تصویر کردن دشوار است که چگونه ترسیده است. 85 ساله است، بیمار است، با خودش دارو ندارد.
Again, she's 85. She's sick.
گروه حماس اعلام پیروزی کرد و گفت که در حمله به اسرائیل به کامیابی نائل شد. ابو عبیده سخنگوی القسم شاخه نظامی حماس میگوید که این گروه قهرمانانه جنگیده است و در چند جبهه کشته و مجروحان را جمع میکند. القسم در تلگرام گفت که حماس از شب شنبه تا صبح یکشنبه موشک های زیاده به تل اویو سر داده است. حماس گفت این کار قصاص از اسرائیل برای حمله به یک بنای استقامتی در نوار غزه بود. از آن طرف اسرائیل بمب‌باران نوار غزه را ادامه می‌دهد. در این حمله‌ها صدها فلسطینی کشته شدند. اسرائیل می‌گوید که ده‌ها نفر از جنگجویان حماس را اسیر گرفت. حمله حماس برای مقامات قدرتی اسرائیل غافلگیرانه بود.
این یک شکست بزرگ برای خدمات مخصوص نظامی در جنوب است. همه این در یک جایگاه پس از جنگ تحقیق می شود، نه حاضر.
اسرائیل حالا به دعوت نیروهای ذخیروی آغاز کرده است و بسیار از کارشناسان پیش بینی می کنند که این کشور به حمله زمینی به نوار غزه آماده می شود. جنگ میان حماس و اسرائیل واکنش های زیاد را در دنیا به میان آورد. کشورهای غربی از جمله آمریکا حمله حماس را به اسرائیل محکوم کردند. ایران، سوریه و گروه حزب الله لبنان از حماس طرفداری کردند. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به ختم نزاع دعوت کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 8 اکتبر گفت که زورآوری را قطعاً محکوم می‌کند و برای به اعتدال آوردن وضع طرف‌ها را به مکالمه می‌خواند.
گزارشی همکارم کیومرسی تو بود. وضع خاورمیانه نه تنها برای این منطقه بلکه ده ها کشور دور و نزدیک آن نگران کننده میماند. تحلیل وضع در بسیاری از رسانه های دنیا ادامه دارد و هر یک سبب های این جنگ و تاثیر آنها به امنیت منطقه و همچنین نقش بازیگران بیرونه را در آن توضیح دادند. همکارم خرمون بقازاده که تحلیل خبرگزاری رویترز را در این باره مطالعه کرد، حالا در استودیو با ماست. خرمون سلام. اول از نکات اصلی تحلیل می گفتید.
بله شهلو، اکثر هم صحبتون ریترز حمله گروه حماس به اسرائیل رو به سابقه نامیدند، همون گونه که از این گزارش هم شنیدیم و میگویند بعد این نه تنها تلاش های ایجاد شرایط نوی امنیتی در خاور میانه، بلکه آرمان های خود فلسطینیان هم با پشتیبانی و پشتیبانی کلیدی آنها ایران برای بنیاد دولت فلسطین به هم میخورد. هجوم روز شنبه با اسرائیل در 10 سال اخیر نظیر نداشت و به دوره راست آمد که امریکا در عوض یک سازش دفاعی با عربستان سعودی از تلاش های عادی شدن روابط میان این کشور با اسرائیل پشتیبانی میکند. همزمان این هجوم میتواند تلاش های اخیر سعودی ها و ایرانی ها را هم برای بهتر شدن مناسبت هایشان به هم زند. و یک سوال این است که از این حمله حماس چی میخواهد؟ مقامات فلسطینی و یک منبع در منطقه بریترز گفتند پیام حماس این است که اگر اسرائیلی ها در فکر امنیت باشند نباید فلسطینی ها را نادیده بگیرند و همه گونه سازش با عربستان سعودی تلاش های عادی شدن مناسبت ها با ایران را هم پیش پا میزند. یعنی از نگاه آنها در حل مسئله همه شریکند و غیر از خود فلسطینی ها. نظری دیگر هم هست، مثلا منبع در منطقه که با افکار مقامات ایران و گروه حزب الله لبنان شناس است گفته است این پیام به عربستان سعودی روانه شده است که به اسرائیل مایل شده است و همچنین به امریکا. یعنی اینکه اگر با فلسطینی ها مناسبتی برابر صورت نگیرد تمام منطقه ناامن خواهد شد.
بله، یکی از سران حماس در لبنان اسامه همدم گفته است کشورهای عربی باید این را اعتراف کنند که قبول طلب های امنیتی اسرائیل باعث ایجاد صلح نمی شود. پس چی چیز می تواند روی صلح را باز کند؟
از نگاه آنها پیشگیری از توسعه شهرک های یهودی نشین و تأسیس کشور مستقل فلسطین، ولی اسرائیل همیشه امنیت منطقه را شرط اول شمرده است، در حالی که واقعه های اخیر چه اندازه شکننده بودن آن را نشان دادند.
برخی تحلیلگران اوج گرفتن شدت را در این منطقه به منفعت روسیه می دانند و حتی دست داشتن مسکو را به آن ذکر می کنند. در این باره چه گفته های هست؟
بله، تحلیلگران ریترز در این مورد بیشتر به ایران اشاره می کنند و می گویند در هر ضربه حماس به اسرائیل ایران هم شرکت دارد. امروز نیز وقت بسیار کشورها طرف ها را به قطع خونریزی دعوت میکنند، تهران حمله روز شنبه را عمل خود دفاعی نامیده است. مشاور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت تا زمانی که فلسطین و بیت المقدس آزاد نشوند کشورش در کنار رزمندگان فلسطینی میستد. تحلیلگران میگویند با کمک تسلیحاتی به شبکه وسیع جنگجویان در خاور میانه، یعنی در لبنان، سوریه، عراق، یمن و همه غزه، ایران موقع خود را در منطقه پرقوت میکند. و دنس راس، یک رهبر پیشین گفتشونیت های خاور میانه، هم گفته است که هدف نزاع اخیر پیشگیری از پیشرفت در مذاکره های ایالات متحده آمریکا، سعودیه و اسرائیل است.
تشکر همکارم خیرمون بقوزاده بود در برای نگاه ها به سبب اوج گرفتن خونریزی بین فلسطینیان و اسرائیل و عاقبت های این نزاع صحبت میکرد. برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. در شمال تاجیکستان یک هوانورد را به خاک سپاریدند که به گفته نزدیکان در جنگ روسیه با اوکراین کشته شده است. خوشبخت تورسونوف 35 ساله طریق شرطنامه در ارتش روسیه کار میکرد و بی آگاهی والدینش به جنگ برده شده است. حالا آنها در سوگ نشستند و فرزان محمدی از شهر کونی بادام در این باره گزارش میدهد.
خانواده تورسونوف ماتم دارد. پیوندانش میگویند در اول ماه آگوست تماس با خوشبخت تورسونوف، فرزند خانواده و هوانورد ارتشی روسیه، قطع گردید. پس آن به آنها گفتند که او در اوکراین کشته شده است. روز 7 اکتبر خوشبخت را در زادگاهش شهری کونی بادام به خاک سپاریدند.
اول اكو خودش چه کاپیتان بود روی کردند ما عین با بی خبر مله بچه تربیت کردیم نقص خوند.
والدینش میگن از رفتن پسرش به جنگ روسیه علیه اوکراین هیچ کس آنها را با خبر نکرده است. خوشبخت تورسونوف 35 سال داشت و صاحب یک پسر بود. او پس از ختم مکتب لیسه شهری کنیبادان به اختصاص هوانوردی شهر سیزرن روسیه رفته است. بعد ختم مدت در تاجیکستان زیسته و باز به روسیه برگشته است. چند وقت به حیث پاسبان کار کرده و با شرطنامه به ارتش روسیه پیوسته است. به گفته پدرش و یگانه نانآوری خانواده بود.
البته نمیخواستند. کی میخواد که فرزندش نابود شود؟ خیرون همین خیلی شد. خواهش خودش می یا از طرف دولت فیستاندگی می ما اینشه اون من نمیدونم.
اهل این خانواده میگن از کار خوشبخت در روسیه تنها خوشبختی را منتظر بودند. مانند هزاران نفری که سالهای آخر تقدیر خود را با روسیه پیوستند. ولی اکنون درک میکنند که آن امید و آرزوها خطا بودند. روسیه که ماه فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد، صدها محبوس و مهاجر تاجیک را با شیوه های مختلف به این جنگ جلب کرده است. به اطلاع دریافتی ده ها زاده تاجیکستان در آن جنگ به هلاکت رسیدند و برخی از کشته شدگان را پیوندانش به کشور آورده و دفن کردند. پیوندان اکثر کشته شدگان میگویند که آنها را خیلی کم از این حالت با خبر میکنند. به گفته خدمات استخباراتی بریتانیا، مقامات روسیه از ماه می سال 2023 به طور فعال زادگان آسیای مرکزی را به جنگ جلب میکنند.
در تاجیکستان استفاده از جراحی پلاستیکی تورفت معمول می شود. زنان و مردم برای برطرف کردن نقص در بدن و یا آنهایی که از سیموی خود روزی نیستند آگاهانه زیر تیغ جراح می روند. گزارش همکاران ما در همین بار است.
لحظه از کاری فواد ریدا جراح از لبنان شش ماه پیش به تاجیکستان کوچید، هم کار می کند و هم پزشکان تاجیک را آموزش می دهد.
جراحی های پلاستیکی را تنها در زنان نه، بلکه در مردان هم انجام می دهیم. مثلا مردان بیشتر برای تغییر چشم و ابرو و بینی و رفع چربی شکم مراجعه می کنند. برخی دیگر از مردان برای جوانسازی چهره خود اینجا می آیند.
سالهای آخر در تاجیکستان بازار جراحی پلاستیکی گرم شده است. در بیمارستان های دولتی و خصوصی به تحریر سیمای شخصان ناراضی از ظاهرشان کمک میکنند. بعضی از پزشکان خارجی نیز با توجه به این به تاجیکستان آمدند، ولی شکایت ها از کاری آنها کم نیست. فواد ریده هم رد نمیکند.
من یک طبیب جراحی پلاستیکی را می دونستم، نامشون نمی گویم، ولی از یک کشوری همسایه شما است. وی در اینجا جراحی پلاستیکی می کرد. بهتر معلوم شد که او اصلا جراح نبوده است. مشتری باید پیش از مراجعه به جراح باید تجربه کاری او را دقیق کرده بعدا نزد او رود.
فواد ریده در حال به تاجیکستان آمد که صدها پزشک تاجیک ترک کسب و کشور کرده به مهاجرت و اساساً به روسیه رفتند. جراح لبنانی میگوید تاجیکستان را انتخاب کرد چون یک کشور مسلمانی برای کار و زندگیش مناسب است.
از این پیش در ارمنستان بودم، اما برای من محیط اینجا پسند آمد. در ارمنستان وقتی میفهمند که تو از دین و مذهب دیگر پیروی میکنی، مناسبت به تو تغییر مییابد. در اینجا چنین نیست و من خود را اینجا راحت احساس میکنم.
در حالی که طلبگاران جراحی پلاستیکی در تاجیکستان زیاد می شود، این مسئله در بعضی از کشورهای منطقه باعث به ایجاد بحث های مذهبی شده است. چند سال پیش مفتیات قرغیزستان فتوا داد که توسط جراحی طرح بدن خود را تغییر ندهند. طبیبان می گویند که زنان و مردان قبل از انجام همه گونه جراحی پلاستیکی باید مشورت متخصص و روانشناسان را بگیرند.
زمانی که یک فرد مراجعه می کند به یک سنتر زیبایی، او نمیداند که کدام پروسیجر به من بهترتر، چون هنا امین ایده را دارن که میخواهن زیباتر شوند. این مسئله کاملا مربوط به متخصصی هست که تحت نام متخصص زیبایی کار میکند. به این لحاظ باید متخصصین هم عادلانه تر کار کنند.
دوستان مهربون، با همین مطلب برنامه امروز اخباری آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. فراموش نکنید فردا برنامه های دیگر داریم که شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید. وقت و نگهدار.
Hi, this سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جنس باور
رو. اجازه ندادن. اونا تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ارتش اسرائیل شب 8 به 9 اکتبر به 500 موضع در نوار غزه ضربه زده است. به اطلاع ارتش اسرائیل، ساختارهای حرکت حماس و جهاد اسلامی مورد حمله قرار گرفتند. ضربه ها بدون توقف تمام شب ادامه کردند، میگویند شاهدان. ساکنان محلی از تخریب بی سابقه منزل ها و تعداد زیادی کشته شده ها خبر می دهند. من از سال 2007 شاهد همه عملیات جنگی بودم، اما هرگز چنین حادثه را ندیده بودم. ظاهرا هیچ خط سرخ موجود نیست و گویا تمام نوار غزه هر کدام بنای آن مورد هدف قرار گرفته است، گفته است یک ساکن محلی در صحبت با روزنامه گارتس. ارتش اسرائیل میگوید میان موضع‌های مورد هدفش 8 ستاد حرکت حماس، مسجدها و نقب‌هایی بودند که توسط آنها به غزه اسلحه وارد می‌شد. رومینیا با 4 هواپیما 245 شهروندش را از اسرائیل بیرون برآورد. قسمی از آنها زائران هستند. وزیر کارهای خارجه رومینیا روز 9 اکتبر گفت 2 هواپیما به شرکت ملی ترام تعلق داشته، 2 هواپیما خصوصی است. به قول لومینیتا آدوبسکو در 2 روز آخر در مجموع 800 رومینی اسرائیل را ترک کردند، تقریبا همین مقدار در آنجا ماندند. مقامات مجارستان گفتند که 325 نفر از جمله بعضی از شهروندان اسرائیل، شویتسیا، آفستریا، آلمان، بریتانیا و پرتغال را از اسرائیل بیرون آوردند. تاجیکستان خواهان هر چه زودتر پایان دادن به خشونت‌ها میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 8 اکتبر در بیانیه گفت زورآوری را قطعاً محکوم کرده برای به اعتدال آوردن وضع طرف را به مکالمه می‌خواند. مسئولان وزارت از هیچ کشور یا گروه نام نگرفتند. یک روز پیش 7 اکتبر گروه فلسطینی حماس به جنوب اسرائیل حمله کرد و درگیری دو جانب تاکنون ادامه دارد. روسیه اسدالدین شریپوف، برادر شفقت محمد، مدیر تلویزیون پیام، رسانه وابسته به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به تاجیکستان استرداد کرده است. به نقل پیوندانش او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و 1 اکتبر امسال به تاجیکستان استرداد شد، ولی هنوز جای نگهداریش معلوم نیست. مقامات دوشنبه در رابطه با اون هیچ اطلاعی ندادند. با خلاصه داستانی تگل استرویف در نیژنه تگل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت، یعنی قسم 2 بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان گمانبر است. در صورت اثبات اتهام به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. نینا چتورتکوا، وکیل مدافع اسدالدین شریپوف در روسیه، از پیوندانش خواسته است برای حمایت او در تاجیکستان ادوکات بگیرند و ای گفت
برای حمایه او و جلوگیری از استردادش به تاجیکستان عریضه نوشتیم و خواهش نمودیم که به او مقام مهاجر داده شود، رد کردند و عریضه دیگر برای دادن پناهگاه موقتی پیشنهاد نمودیم، جواب ندادند و او را استرداد کردند.
Там обжалуется, было заявление на предоставление временного убежища. Мы не дали это право реализовать.
مقامات تاجیکستان در سال گذشته نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. پرزیدنت های ازبکستان، قزاقستان و روسیه شفکت میرزایف، قاسم جمارت تقیب و ولادیمیر پوتین در مراسم آغاز انتقال گاز روسیه به ازبکستان طریق لوله آسیای مرکزی مرکز اشتراک کردند. خدمات مطبوعاتی کرمل اطلاع داد که مراسم آنلاین برگزار شد. پیشتر شرکت قزاق گاز خبر داده بود که انتقال گاز روسیه به ازبکستان با واسطه لوله آسیای مرکزی مرکز از ماه اکتبر امسال آغاز خواهد شد. حکومت ازبکستان اعلان کرد که برای برون رفت از بحران انرژی در تیر ماه زمستان می‌خواهد از روسیه گاز خرد. اوزبکستان در میان کشورهایی که به چین گاز می‌فروشند در مقام پنجم قرار دارد. طبق اطلاع آژانس آمار اوزبکستان، این کشور در 6 ماه اول امسال درآمد به مبلغ 278 میلیون و 400 هزار دلار به خارج گاز طبیعی فروخته است. و باز یک خبر دیگر از تاجیکستان. دسته منتخب تاجیکستان از مسابقات قهرمانی جودای جهان میان جوانان که روزهای 4 و 7 اکتبر در پرتغال برگزار شد با یک مدال برنجی برگشت. این مدال را پهلوان 20 ساله تاجیک ابوبکر شروف در وزن تا 73 کیلو به دست آورد. وی در دور اول رستم کاراتیچ آمریکایی، در دور دوم گابریل فلاکاوی برزیلی، در دور سیوم گرگلی ادارجانی مجاری را شکست داد و به دور چهار نهایی راه یافت، ولی ابوبکر در چهاریک فینال از المات عدلیت قزاق مغلوب شد. بعدن شروف در دور تسلا بخش به الیاد پریوی از فرانسه غالب آمد و در مبارزه برای نشان برنجی کیتا کیهاری ژاپنی را شکست داد. یادآور می‌شویم نورعلی امام‌علی پهلوان تاجیک در قهرمانی جدای جهان میان جوانان که سال گذشته در شهر گویاکیلی اکوادور دایر شده بود، در وزن تا 65 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت.
سفارت افغانستان در دوشنبه با اعلان ماتم 3 روزه به خاطر قربانیان زلزله هرات پرچم کشورش را پایین آورده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگویند با سپارش حکومت کشور آماده ارائه کمک‌های نجات‌دهی در کشور همسایه هستند. به اطلاع سفیر افغانستان در تاجیکستان، در زلزله روز گذشته بیش از 2,500 نفر جان باخته، هزارها نفر دیگر مجروح شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح 9 اکتبر مسئولان سفارت افغانستان در دوشنبه به خاطر قربانیان زلزله مرگبار در هرات پرچم سه‌رنگه کشور خود در صحن حولی سفارتخانه را پایین کشیدند. همزمان در تالار پذیرایی این سفارتخانه کتابی ثبت همدردی با مردم هرات گذاشته شد. ساکنان دوشنبه و سفیران مقیم پایتخت تاجیکستان در این کتاب پیام غمشریکی نوشتند. امود اجر سفیر ترکیه در تاجیکستان یکی از نخستین ها بود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشورش نیز سال جاری زمین لرزه مرگبار رخ داده بود و مقامات ترکیه آماده است در این روزهای سخت در کنار مردم افغانستان باشد.
امروز وقت نیست که به شهرهای سیاسی بپردازیم. ما امروز همگی باید در همبستگی با مردم افغانستان باشیم. ما خوب درک میکنیم که چی مشکلات به سر مردم افغانستان آمده است. درک میکنیم وقتی میخواهیم با مردم افغانستان همکاری داشته باشیم. فعلا همین وقت است.
ضمناً زلزله مرگبار در هرات افغانستان روز 7 اکتبر رخ داد. شدت آن را 6.3 درجه جدول ریختر گفتند. در میان سفیران کشورهای خارجی مقیم دوشنبه در این مراسم تسلیت در سفارتخانه افغانستان حضور سفیر بریتانیا و نماینده های سفارت روسیه نیز مشاهده شد. اما از تاجیکستان تنها سرهنگ خورشید ولی‌زاده از کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان در کتاب تسلیت نوشته کرد. رادیو آزادی از وی پرسید که آیا نجات بخشان این نهاد آماده هستند با نجات ساکنان این کشور همسایه بروند.
فکر میکنم که با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته حالت های فوق‌العاده همیشه آماده است و دولت‌های همسایه کمک برسند.
چون این پاسخی نماینده نجات بخشان تاجیک در حال صدا داد که مقامات طالبانی افغانستان را که حدود 2 سال قبل به سر قدرت به کابل برگشت تا حال هیچ کشور در جهان به جز از چین به رسمیت نشناخته است. اما به اعتقاد محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان، وقتی در افغانستان فاجعه انسانی رخ داده است نباید با در نظر داشت عامل های سیاسی و مذهبی کار کرد.
بحث سیاسی و بحث به رسمیت شناختن طالب ها مطرح نیست، بلکه این قربانی ها همش مردم افغانستان است. جامعه بشری باید به مردم کمک بکنه، نه به طالب ها.
وزارت امور خارجه تاجیکستان صبح امروز در اظهارات نوشته است که در این لحظه فاجعه بار تاجیکستان با مردم افغانستان غمشریک و همدرد است. این وزارتخانه تعداد قربانیان زلزله هرات را بیش از 2000 و منزل های تخریب شده در پی آن را بیش از 600 عدد ارزیابی کرده است. اما با گفته محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان، فعلا تعداد قربانیان این آفت طبیعی از 2500 نفر گذشته، احتمال رسیدن این رقم تا 10000 نفر نیز امکان دارد.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیر.
روسیه برادری یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان را برای محاکمه به دوشنبه داده است. اصلدین شریپوف، برادر شفقت محمد، مدیر تلویزیون پیام، رسانه وابسته به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. به نقل پیوندانش، او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و 1 اکتبر امسال به تاجیکستان استرداد شد، ولی هنوز جای نگهداریش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان سبب بازداشت و در کجا بودن اصلدین شریپوف را اعلان نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. به خلاصه دادستانی تگیل سترویف در نیژنی تگیل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت قسم 2 بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان گمانبر است. در صورت اثبات اتهام به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. شفقت محمد، برادر اسدین شریپوف، روزی 9 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مراجعت پیوندانشان برای دقیق کردن جای نگهداری او تا این دم بی‌نتیجه بوده است. وی گفت مرافعش در روسیه 1 سال ادامه داشت و علاوه کرد که مقامات تاجیکستان او را به همکاری با حزب ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 متهم می‌دانند، چیزی که به گفتهش حقیقت ندارد. دادستانی تگیل سترویف نیز در خلاصه‌اش با تکیه به ادعای جانب تاجیکستان گفته است اصلدین شریپوف در فیسبوک گویا به حمایت از حزب نهضت اسلامی و گروه 24 مطلب نشر می‌کرد و از سال 2021 در جستجو بود. فعالیت حزب نهضت اسلامی در حدود روسیه نیز ممنوع است. درست است که در فیسبوک به مانند هر شهروند دیگر صحیفه داشت، اما نظر خودش را می‌نوشت. فکر می‌کنم همه این بهانه است، هدف مقامات تاجیکستان بستن دهان من است، گفت شفقت محمد. در همین حال نینا چتورتکووا، وکیل مدافع اسدین شریپوف در روسیه، از پیوندانش خواسته است برای حمایت او در تاجیکستان ادوکات بگیرند. 8 روز باز از او درکی نیست. وکیل مدافع گیرند و بر اساس قانون جای نگهداریش را معلوم کنند، میگوید او. وی افزود
подали заявление.
برای حمایه او و جلوگیری از استردادش به تاجیکستان عریضه نوشتیم و خواهش نمودیم که به او مقام مهاجر داده شود، رد کردند و عریضه دیگر برای دادن پناهگاه موقتی پیشنهاد نمودیم، جواب ندادند و او را استرداد کردند.
Там обжалуется, было заявление на предоставление временного убежища. Мы не дали это право реализовать на предоставление временного убежища.
Мақомоти Тоҷикистон дар соли 2022 наздик ба 100 нафар аз ҷумла 18 гумонбар ба терроризм ва ифродгароиро аз кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла Русия ба душанбе оварда, бархеро ба муҳлатҳои дароз зиндонӣ карданд. Аслиддин Шарипов аз ноҳияи Ашти вилояти Суғд 36 сола аст ва соҳиби 3 фарзанд аст. Пайвандонаш мегӯянд аз соли 2016 дар Русия кору зиндагӣ мекард ва ҳоло аз сарнавишти баъдиаш нигарон ҳастанд.
Имрӯз сӯҳбате дорем бо Абел Полезе, устоди донишгоҳи шаҳрии Дублини, Ирланд. Ҷаноби Полезе барои муаррифии як дастурамалаш барои олимон ва устодони мактабҳои олии Осиёи Марказӣ ба Тоҷикистон омадааст. شنواندگان گیرومی این صحبت را من نیگورای فضلدین پیش می برم.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
شما قبلا گفته بودید که طلبات اجرایش برای علمان و استادان دانشگاه ها در تاجیکستان بلندتر از طلبات هاروارد است.
Подразумевали.
Но тут я шутил такое... Такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...